خب گذاشتم ضبط بشه برای دوستایی که تو جمعم نیستم و نیاز دارم به هر حال داشته باشم. حالا دوباره زدم ضبط، متاسفانه با خطا رو بازید. حالا من ضبط چیز میکنم، صدا رو ضبط میکنم. پس من یه توضیح از اول بدم چون باید ضبط بشه. ما گفتیم که خیلی از دستورها، درخواستهایی که داریم تو خونه اضافه است، اما یک سری چارچوب و قانون و درخواستهایی میتونیم از بچه‌مون داشته باشیم یا از کل خانواده داشته باشیم که حتی به نظم بیفته شرایط خانواده و به قولی بچه‌هامون. و این چارچوب‌ها رو ما میتونیم بذاریم. چارچوب‌ها در رابطه با غذا و درس و خواب و تلویزیون و گوشی بود. گفتیم که برای این که برای اینا چارچوب بذاریم، قانون بذاریم، باید سه چیز رو رعایت کنیم. یکی زمانه، یکی مکانه، یکی هم شرایطشه. در واقع برای اینا ما باید سه تا شرط بذاریم: زمان، مکان، شرایط. گفتم مثال برای غذا خوردن زمان میذاریم. برای غذا خوردن، برای غذا خوردن دو بُعد داره. یکی این که طول زمان غذا خوردنمون چقدر باشه. یه خانواده ممکنه نیم ساعت طول بکشه، یک خانواده ممکنه یک ساعت طول بکشه. پس زمان رو مشخص میکنیم. دوم این که تایمی رو که میخوایم اون زمان غذا بخوریم، یعنی مثلا نمیگیم دو حتما، سه حتما یا یک حتما، میگیم ما یک الی دو غذا خواهیم خورد که بچه هم، خودتون هم، بچه هاتون هم بتونن برای اون تایم برنامه ریزی کنن و تعداد وعده های غذاییتون هم مشخص کنید. صبحانه، نهار، شب. ما سه وعده غذایی خواهیم داشت که کنار هم جمع میشیم، همگی با هم سر سفره میشینیم توی تایم و زمان مشخص. دوم این که گفتم مکانش رو مشخص کنید. همیشه سعی کنید یک مکان مشخصی، سفره رو یا میز که حالا جاش مشخصه، سفره رو بچینید. و سومین چیزی که گفتم در رابطه با شرایط غذا خوردنتونه. به طور مثال خب ما آش رو با چنگال که نمیخوریم، با قاشق میخوریم. این که مثلا تلویزیون باید خاموش باشه، همه اعضای خانواده حواسشون به اون غذای و لذتی که از غذا میبرن باشه و جایگزین نداریم برای غذا. هر چی که هست باید همون رو بخوریم. یعنی یکی گوشت دوست نداره، من ماکارونی میپزم، گوشتشو خودش جدا کنه. لوبیا پلو میپزم، میخواد به قولی لوبیا دوست نداره، لوبیاهاش رو خودش جدا کنه. و اینی که هست، یعنی خیلی وقتا ماها خودمون برای بچه هامون بد غذاییه رو ایجاد میکنیم که خب ماهان جون گوشت دوست نداری، من ماکارونی بدون گوشت برات میزم. ماهان جون مثلا فلان چیز رو دوست نداری، جایگزین برای خانواده یه چیز دیگه میپذیم، برای خودمون هم یه چیز دیگه میپذیم. و این هم اصلا درست نیست. وقتی که ما شرایط رو برای کودک مشخص میکنیم، باید حتما حواسمون باشه به این مسئله که آیا کودک من توانه، برای همه مسائل این رو بنویسید، آیا کودک من توانه انجام اون کار رو داره؟ آیا آموزش لازم رو من دادم یا خیر؟ انتظار دارم انجام بده، چجوری انجام بده؟ خب و این که در رابطه با آموزش من میتونم بیام با کودک خاله خاله بازی کنم، عروسک هاش رو جمع کنم، مامان خانواده تو اون خاله خاله بازی بیاد یک سری قانونهایی رو بیان کنه، مثلا مامان خرسه بیاد بگه تو این شرایط ما میخواییم غذا بخوریم. و این رو، این قانون ها رو، چارچوب ها رو در قالب بازی به اعضای خانواده بگه و میتونیم برگه چندین بار این بازی رو با همدیگه انجام بدین و بیاییم به فرزندتون بگین که دوست داریم هم تو خونمون همچین چارچوب و قانونی داشته باشیم. چه خوبه که آدم نظم داشته باشه. وقتی که مثلا آدم نظم داره به همه کاراش میرسه. اگه مثلا ما قانون داشته باشیم که مثلا غذا رو کی بخوریم، درسمون رو کی بخونیم، یا مثلا تلویزیون کی نگاه کنیم، گوشی کی نگاه کنیم، دخترم پسرم، این یک برنامه ریزی میشه که ما میتونیم تایم پیدا کنیم برای اینکه بیشتر با هم بازی کنیم. پس یه تشویقی کنارش بذار، یه امتیاز براش بذار که اگه شما چارچوب و قانون رو توی خونه رعایت کنی، نظم داشته باشی، من یه پوانی بهت میدم، اونم بازی کردن بیشتره. و میتونی در رابطه با بازی کردن هم تایم بذاری، مثلا بگی من هر روز ساعت 5 با تو بازی خواهم کرد، ساعت 7 با تو بازی خواهم کرد. و اگه ما اینجوری بچه‌ها از کودکی عادت بدیم، دیگه توی نوجوانی توی 15 سالگی 13 سالگی نمیای پیش من بگی خانم دکتر بچه‌م انقدر بی نظمه، انقدر ریخت و پاش میکنه، انقدر فلان میکنه، بهمان میکنه. البته این هم هست که ما الگوی خیلی خوبی برای بچه‌هامون هستیم. یعنی وقتی که من رعایت کنم قانون رو، چارچوب خونه، یا پدرش رعایت کنه یا برادر خواهر بزرگترش رعایت کنه، مطمئنا این بچه هم رعایت میکنه. ولی اما پدر بیاد این قانون رو به هم بزنه، بچه میگه استثناء هم هست پس. برادر بزرگ بیاد به هم بریزه، استثناء هم هست پس من هم میتونم جزء این استثناءات باشم. پس حواستون باشه اگه کودک انجام نده یه جای کار داره میلنگه. در رابطه با درس خوندن، حالا کسایی که فرزند دارن درس میخونه، کسایی هم که هنوز فرزندشون درس نمیخونه چی کار بکنن؟ از الان شرایط رو باید فراهم کنن. این که در رابطه با زمان میتونید یک تایمی رو، زمانی رو چطور برای بازی، اول برای بازی باید یه تایمی رو مشخص کنی که بعدم بتونی برای درس خوندنم یه تایمی رو مشخص کنی. خب این خیلی مهمه. پس میای یک تایمی رو برای بازی مشخص میکنی، بعد برای درس خوندن مشخص میکنی که این تو این تایم، تو این بازه زمانی شما اول درستو بخون و بعد بیا با هم بازی کنیم. در رابطه با مکانش یک مکان ثابتی باید باشه، باید شبیه مدرسه باشه. بچه بیاد درازکش وسط پذیرایی درسش رو بنویسه، خوب نیستش، درست نیستش. و همیشه میاد دیگه درازکش درسش رو میخونه و این درازکشیدن باعث میشه که خب ما در چه حالتی دراز میکشیم؟ در حالتی که میخوایم بخوابیم. و این باعث میشه که چی؟ شرطی بشه و وقتی که درس میخونه کلن خوابش بگیره. و در رابطه با شرایط درس خوندن، خب باید ساکت باشه محیط. اون محیطی که داری فراهم میکنی باید جوری باشه که شبیه مدرسه باشه. اگه شبیه مدرسه نباشه، کودک امکان داره که پذیرش اصلا نکنه. نمیگم ما سخت بگیرین، سفت و سخت، باید روی میز انجام بدی، باید فلان این معلم باشید، نه. ولی اگه من وقتی که مطالعه دارم میکنم برم پشت اون میزی که به طور مثال دوست دارم بچه‌م درسشو بنویسه، یا خودم میز مطالعه داشته باشم، برم با شرایطی که میخوام بچه‌م اون کارو انجام بده، خودم هم اون کارو انجام بدم، مطمئنم بچه من هم اون رو انجام خواهد داد. مشکل ما والدای میدونید چیه؟ اینه که سال به سال، از این ور سال به اون ور سال، یه کتاب نمیگیریم دستمون، اصلا هیچ مطالعه‌ای نداری، ولی انتظار دارم بچه‌م به موقع درسشو بخونه، کتاب رو بخونه، کتاب داستان بخونه. وقتی که میخوای کاری رو انجام کودکت انجام بده، حتی پیش پا افتاده ترین مسائل رو یک خودت باید انجام بدی، پدرش باید انجام بده، دو اینکه آموزش بدی، سه اینکه شرایط رو براش فراهم کنی، چهارمی و مهمترین چیز اینه که تشویق کنی. وقتی که بچهای ما عمل درستی رو انجام نمیدن، بلافاصله تنبیه داریم، اما وقتی همون عمل رو میاد اصلاح میکنه و درست انجام میده، چیه؟ ما تشویقی نداریم، نهایت تشویقمون چیه؟ آفرین. در رابطه با خوابیدن، زمان و مکان و شرایط. زمان مشخص میکنی که چه ساعتی باید فرزندت بخوابه، ولی نخواهی گفت دقیقا ساعت 10 بخواب، 9 بخواب. میتونی بگی که برای دبستانی ها 8 الی 10 شما موقع خوابته، ولی دیگه 10 باید خواب باشی. باید که نه، 10 بهتره که خواب باشی، برای اینکه صبح بتونی بیدار بشی. و خیلی هم خوبه که یک تایمی رو بذارید برای خواب بعد از ظهر. اما خواب بعد از ظهر چی نیست؟ اجباری نیستش. و این رو هم در نظر بگیرید که بچه‌ای که یک ساعت ظهر بعد از ظهر میخوابه، شب دو ساعت دیرتر میخوابه. حالا ببینید که دوست دارید بعد از ظهر بخوابه یا نخوابه. بچه‌های پیش دبستانی هم همچنینن میتونن که، یعنی بچه‌هایی که مثلا 4 سال تا 6 سال هستن، شرایط خواب براشون بذارید همین 8 الی 10. برای تلویزیون زمان، مکان، شرایط. زمان یک ساعت کافیه، اما این یک ساعت مخصوصا برای کسایی که 6 سال به پایینن باید چی بشه؟ 20 دقیقه 20 دقیقه 20 دقیقه بشه. یعنی اگه بچه 20 دقیقه مداوم، یک ساعت مداوم رو نگاه کنه، خیلی آسیب میزنه به مغزش. پس این رو هم که میگیم که خب 20 دقیقه شما میتونی نگاه کنی. البته اینجا هم بگم مثلا ممکنه یک کارتونی رو شبکه پویا پخش کنه، خب این شبکه پویا وای نمیشه که 20 دقیقه 20 دقیقه کنه دیگه، اون چیزیه که ما مجبوریم. خواب رو مکانش که مشخصه، شرایطش هم گفتم دیگه، شرایطش نه شرطش نگفتم، شرایطش جوری باشه که وقتی که مثلا من میگم 80 فرزند من باید بخوابه، حداقل باید اون قسمت از خونمون تاریک باشه. یا اینکه بچه‌هایی که اوایل 80 نمیخوابن، شما 80 باید خاموشیه رو برای کل خونه بزنی. یعنی بگی که به همسرت ببخشید دیگه، برای اینکه این شرایط رو برای بچه ایجاد کنیم ما مجبوریم 80 خاموشیه رو بزنیم. بچه‌ای که گیر میدن ماما خودت نمیخوابی، بابا خودت نمیخوابی، چطور من بخوابم اوایل اینکه میخوای یاد بدی برای خوابیدن، خودت هم میری 80 میخوابی، 80 خودمون رو میزنیم بخواب و تا بچه‌مون بخوابه که خودمونم بخوابیم. و در رابطه با مکانش هم که مشخص تختشه، حالا اونی که اضطراب جدایی داره، اونی که مشکل داره، حالا دیگه شرایطش فرق میکنه. گفتم سوالاتتون رو نگه دارید لطفا آخر جلسه، کپی کن آخر جلسه گفتم که سوال بپرسید بپرسید. خب در رابطه با پس تلویزیون دیدن، زمانش رو مشخص میکنیم که شما اگه سی دی بود، دی وی دی بود یا فلش بود، 20 دقیقه 20 دقیقه میذاری تماشا کنه. برای کسی که حالا زیر سن پیش دبستان هستش، یعنی برای بچه‌ای که مثلا 4 تا 6 هستن، یک ساعت حالا ارفاق بدین، یک ساعت و نیم. برای کسایی که مثلا 2 تا 4 سال هستن که نشستن، من 2 سال رو توصیه نمی کنم، 3 تا 4 سال، یک ساعت نهایت کافیه. چشات سلامت عزیزم. برای کسی که زیر 2 سال هم که به هیچ عنوان توصیه نمی کنم که تلویزیون روشن کنید که بسیار آسیب می زنه. خیلی از مامانا برای اینکه بچه غذا بخوره، ساکت بشه و خیلی از چیزهای دیگه، تلویزیون رو روشن میکنن که بچه نگاه کنه، که این درست نیست. خب پس در رابطه با تلویزیون زمان رو مشخص کردم چه جوریه. اگه شبکه پویا باشه پشت سر هم نشون بده، سعی کنید کارتونای نگاه کنید که پشت سر هم نشون نده. ولی اگه مثلا 40 دقیقه مثلا نیم ساعت شد اون کارتونه، اوکی مشکلی نیستش. حتما یا 35 دقیقه شد دیگه زور نکن، پاشو باید پاشی. خانم دکتر گفته که از پای تلویزیون نهایت 20 دقیقه باید بشینی. خب مخصوصا برای بچه‌ای که بزرگترن، مثلا 7 ساله 8 ساله، دیگه اون 20 دقیقه 20 دقیقه لازم نیستش. میتونه حالا 40 دقیقه یک ساعت پشت سر هم نگاه کنه، اما برای زیر 6 سال حتما باید حواستون باشه که 20 دقیقه 20 دقیقه نگاه کنه. اما برای سوال میپرسید حواسم پرت میشه، اما یادم رفت. برای کسایی که 7 8 حالا 7 سال به بالا یک ساعت مشکلی نداره، برای کسایی که زیر 6 سال گفتم 20 دقیقه. اما برای کسایی که بیش فعالی داره توی هر سنی باشه، نقص توجه داره، حتما باید بذاری 20 دقیقه نگاه کنه، یعنی بیشتر از 20 دقیقه ضرر داره. ببینید برای شبکه پویا من توصیه میکنم که خب 20 دقیقه باشه، حالا مونده به خود شما، این توصیه منه، بستگی داره به شرایط خودتون. و شرایط فیلم نگاه کردن، نمیتونه هر فیلمی رو نگاه کنه، خودتون قبلش باید چک کنید. ببینید بچه رو میذارید جلوی شبکه پویا، میگید نگاه کن. خیلی از فیلم ها و برنامه های خیلی که نه، مثلا حدودا 30-40% که من نگاه کردم مناسب بچه ها نیستش. ما چرا میذاریم؟ واقعا فکر میکنیم چون شبکه پویا یک شبکه ایرانیه به قولی مجازه؟ خیلی از فیلم هایی که نشون میده مخصوصا بعد از ظهر تایم 2 به بعد مناسب بچه های ما نیستش. در رابطه با یک سری کارتون ها رو من یک بار نگاه میکرد، در رابطه با دفاع مقدس، جنگ، بزن بزنه، بکش بکشه، واقعا نیاز نیست بچه من تو این سن اینها رو نگاه کنه. شما وقتی که بچه تو میذاری جلوی شبکه پویا، صبحی پا میشی همه کاراتو داری انجام میدی که بچه ساکت بشینه کاراتو بتونی انجام بدی، این کار درستی نیستش، چون اصلا نمیدونی. پس در نتیجه کارتون ها، فیلم هایی برای بچه ها بذارید که قبلا چک کرده اید که چه صحنه هایی داره، چه جوریه، چه شرایطی داره. پس هر فیلمی برای کودک مناسب نیستش. هر روز فیلم سینمایی داره شبکه پویا، چه چیزی هست که حتما بچه من هر روز اون فیلم رو نگاه کنه؟ چه فایده ای، چه سودی، چه دلیلی داره؟ و کارتون های دو زبانه، واقعا من نمیدونم چی بگم، یعنی من انقدر مخالفم. اولا اینکه دو زبانه بودن 100,000 بار گفتم، برای کسایی که فارس زبانن 7 سال به بالا کلاس زبان برن، دو زبانه بشن، هر کاری دلتون میخواد بکنین، که من نمیدونم تو این زبان یاد گرفتن ما چه عقده ای داریم که حتما بچه همون باید زبان یاد بگیرن. زیر 7 سال بچه‌ای که داره شروع میکنه از 1 سال 2 سال، تو یه مادر میذاری 3-4 ساعت که اون کارتون دو زبانه هر رو ببینه، داری ظلم بزرگی بهش میکنی، مغزش آسیب میبینه عزیزم. وقتی که من دارم میگم 20 دقیقه بشینه جلوی تلویزیون، دلیلش چیه؟ اینکه الان خیلی از بچه ها دوچار نقص توجه شدن، دوچار اختلال یادگیری شدن، تو ادراکاتشون مشکل پیدا کردن، تو خیلی از مسائل حرکتی مشکل پیدا کردن. چیه باعثش؟ بانیش یک تلویزیون، دو گوشیه. آخه چرا داری؟ به چه قیمتی؟ این هرسم میگیره اینو گفتن. به چه قیمتی بچه تو دو زبانه بشه؟ به چه قیمتی؟ میخوای بری خارج از کشور؟ بچه تو مدرسه ای میخونه که زبانه ای؟ آره داری میری مثلا آمریکا، داری میری اروپا، مجبوری به بچت یاد بدی، چون میخواد اونجا بره مدرسه، اونجا محیط اطرافشه. ولی الان به چه درد بچت میخوره؟ الان تنها چیزی که به درد بچت میخوره به خدا بازی کردنه. خدا شاهده به قرآن، به چی قسم میخورم که بچه من 9 سالشه، هنوز من کلاس زبان ننوشتم، هنوز دارم فکر میکنم، تصمیم میگیرم، نگاه میکنم ببینم شرایطشو داره یا نه. اون روز اومد به من گفت مامان جون، من دوستش 10 سالشه، داشت زبان میخون، تمرین میکرد، احساس کردم که من هم علاقه دارم، دوست دارم برم کلاس زبان. گفتم چشم عزیزم، شرایط رو بررسی کنم، یه کلاس زبان مناسب پیدا کنم بنویسمت. هنوزم مرداده، یعنی تابستونش رو من با زبان تلف نکردم. من نمیدونم دیگه، نمیدونم، هرسم میگیره به قرآن بابت بعضی از کاراتون. خب مسئله بعدی که تلویزیون رو گفتم، گوشی هم دقیقا مثل همین تلویزیونه. بالاخره عصر تکنولوژیه، ما دائما به عنوان پدر مادر خودمون دائما سرمون توی گوشیه، تایم تایممون اکثرا توی اینستا داره میگذره. پس من در نتیجه نمیتونم بازور گوشی از فرزندم بگیرم بگم که نه تو نگاه نکن ضرر داره. بله ضرر داره، آسیب میزنه، ولی خب جزء تکنولوژی مون دیگه هستش، جزء اجتناب ناپذیر و جدایی ناپذیر زندگیمون هستش. پس اون رو هم شرایط و چارچوب باید بذارین، اون رو هم باز یک روب یک روب 20 دقیقه 20 دقیقه تایم بذارین و نهایتش یک ساعت روزی گوشی رو به فرزندتون بدین. دیگه بیشتر از یک ساعت آسیب بسیار زیادی رو میزنه. حالا میگی خانم دکتر آخه من نمیتونم گوشی رو از دست بچم بگم. آره نمیتونی، به خاطر اینکه تایم نمیذاری برای فرزندت، بازی باهاش نمی کنی. اگه شما به عنوان والد پدر و مادر تایم مشخصی داشته باشی برای گوشی، حرف بچه تو گوش کنی، اون چیزی که لذت بخش براش از نظر روحی روانی بهش نیاز داره تأمین کنی، من بهت قول میدم که سراغ گوشی نمیره. بچه ها که میرن سراغ گوشی اون زمانهایی که حوصله‌شون سر میره، همبازی ندارن، نمیدونن چه بازی انجام بدن و من این والد شرایط رو مهیا میکنم که بره سراغ گوشی. وقتی که میره سراغ گوشی بگم یه بازی پیدا کردم که خیلی جالبه، مثلا اصلا دست میزنه به گوشی بیا با هم نگاه کنیم، سیف کرده بودم، مثلا یه بازی پیدا کرده بودم که خیلی جالبه سیف کرده بودم، بیا نگاه کنیم، مثلا آرشان نگاه کنیم ببینیم که این بازی چیه. آره گوشی رو باز کن، بده دست خودش، بگو نگاه کن ببینیم بازی چیه، بیا همین بازی رو با هم بازی کنیم. خب اینجوری یه دفعه ای نه پر روش حمله ور نشو که گوشی رو بگیری ازش. خیلی هم مامانا وقتی که بهشون میگی به بچه گوشی نری چی کار میکنه، یه جوری رفتار میکنه که انگار اون گوشی چی میگن چی داره توش، چه چیز محرمانه ای داره، چه چیز رازگونه ای داره. بچه بعدا جعلی میشه که آره من گوشی رو بگیرم نگاه کنم ببینم که توش چی هستش. خب الان سوالاتتون رو بپرسید که ببینم در رابطه با این مسئله چه سوالاتی دارین که ببینم تایم باشه بقیه رو براتون توضیح میدم. ما صبح که تلویزیون رو روشن میکنیم، بذارین بزنم چیز ضبطش بره.